درس اصول استاد شبزنده‗دار 5/12/1393.
نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فرمودن که ما سه صورت داریم، جایی که عهد المتعارضین بدون افتاعی باشه و دیگری تعلیمی باشه، که در اینجا فرمودن باید افتاعی را مقدم داشت بر تعلیمی، ولو اینکه تعلیمی من حیث هو از هر باشه و دلالتش لحظیه وضعیه مثلا باشه. و اما در جایی اما صورت دوم که هر دو تعلیمی است، در جایی که هر دو تعلیمی است، ایشون میفرمان فیقدم الازهر الازظاهر. ما در این موارد ملاحظه قوت ترجیح باید بکنیم، قوت دلالت باید بکنیم، البته قوت دلالت با مکتنفاتش، یعنی همونطور که قبلا گفتیم الفاظ در دلالت بر معانی و بر مقاصد اینجور نیست که فقط تابع وضع باشه، بلکه خصوصیات دیگر هم در قوت دلالت مؤثر. باید به مجموع ما یؤثر و فی قوت دلالت در هر طرف توجه کرد، بعد محاسبه کرد ببینیم کدام ارجح هست، قوت دلالت بیشتری داره، اون رو مقدم بذاریم. حالا از باب نمونه هم میفرمایند مثلا در جایی که احد و دلیلین عام وضعی باشه و دلیل آخر مطلق باشه، مثلا اونجا گفته اکرم کل عالم، بعد در دلیل دیگر تعلیمی هم باشه گفته لا تکرم الفاسق، یا لا تکرم العالم الفاسق یا الفاسق. ایشون میفرمان که در این موارد که هر دو تعلیمی است، ما باید به قوت دلالت توجه کنیم و بعید نیست گفته بشه که اینجا یه واژه های کل میاره، عدات عموم میاره که دلالت وضعی داره، با اینکه میتونست بگه اکرم العالم، اما گفته اکرم کل عالم. این مقصودش از استخدام عدات عموم لابد همینه که میخواد تاکید کنه و اینکه من حواسم از هر فرد فرد رو دارم میگم، اینجور نیست که نظر به عنوان کرده باشم، کلی رو در نظر گرفته باشم، توجه به افراد نداشته باشم، نه، من توجه کردم دارم میگم همه رو، همه رو اکرام بکن. این اوردن عدات داله بر تعمیم و شمول، این دلالت رو اقوا میکنه و مقدم میشه بر اون دیگری. این بیان رو ما میگیم، نه اون بیانی که محقق خویی و بعضی دیگه فرمودن که اطلاق عمومش تعلیقی است و عموم در جایی که ادات عموم باشه وضعی است، تنجیزی است، تنجیزی بر تعلیقی مقدمه. نه، ما این حرف نمیزنیم. ما میگیم هر دو ظهوری پیدا میکنه، اما ظهور عموم وضعی از هر است، اقوا درجتن هست، ولی هر دو منجزن ظهوری پیدا شده، نه ظهور یکیش تعلیقیه، نه هر دو ظهور محقق شده منعقد شده، اما میگیم این ظهور اقواس و مقدم میشه. خب لابد ایشون دیگه در اینجا این سؤال پاسخ این سؤال را که خب به چه دلیل اقوا باید مقدم باشه، این دیگه بحث نکردن اینجا ازش. لابد بحثش باید برگرده به همون وجوهی که ما در تقدیم ازهر و ظاهر بیان کردیم، وجوه عدیده که چرا ازهر و ظاهر مقدم است. آیا عدله حجیت ظواهر مقید است به این که ازهری برخلافش نباشه، یا این که ازهر قرینه هست همه جا و برزور قرینه، آیا اینجوریه اونجوری؟ اینا دیگه وارد نشدن. بعد اینجا یه نکته مهمیه که باید بهش توجه کرد و اون است که و هذا الکلام به نسبت لواقع دلیلین، اما لو فرضنا عدم تو توجه بعض روات لمثل هذه الخصوصیه فعبروا عن المطلق الشمولی بالعام الشمولی او انعکس هذا الفصل خارج عن محل بحثه. یه سوالی است اینجا و اون این است که خب شما ببینید یه جا امام علیه السلام فرموده اکرم کل عالم، اون دلیل دیگر فرموده لا تکرم الفاسق، شما میگید که با این بیان گفتید اکرم العالم کل عالم چون عموم وضعی داره درجه ظهورش اقواس بر اون مقدم میشه. خب این در جاییست خود امام اینجوری فرموده باشه، اما ممکنه روات که مجازن به اینکه نقل به معنا کنن مستفادشون رو از کلام در یه قالب دیگه اخبار کنن، ممکنه امام اونجا هم فرموده بوده اکرم العالم و این چون مطلق شمولی فهمیده اومده تعبیر کرده اکرم کل عالم، از اکرم العالم انسان مطلق شمولی میفهمه دیگه، نه یه عالمی را اگه عالم نیست مطلق شمولی میفهمه استقراقی میفهمه. فلذا در مقام تعبیر به جای این که بگه اکرم العالم مفاد رو در این قالب اکرم کل عالم ریخته. پس این خصوصیات این ویژگی ها که قوت ظهور میخواد بده برش یه آثاری مترتبه، این وقتی درسته که ما بدونیم همین کلام امامه، تو قرآن شریف درست، توی مثلا زیارات و خطب و اینایی که به عین الفاظ تقید بوده که خودش را نقل بدهن، اینو درست. اما روایات فروعات که در اونجا نقل مضامین میشه نقل به معنا میشه، اینا معلوم اینجا معلوم نیست اینطوری باشه. ایشون میگن این فاز البحث خارج و هذا الفصل خارج عن محل البحث لان کلامنا فی العام و المطلق صادر عین متکلم، اونجا داریم حرف میزنیم که صادر از خود متکلم، حالا اینجا چی میشه از بحث خارجه، حالا آیا جایی اینو بحث کردن یا نه من نمیدونم. خب این یه نکته ایست که تو ذهن خیلی هم خلجان میکنه که ما این دقت هایی که میکنیم جا نداره به خاطر اینکه روات اینطوری. عرض میکنم به این که تارتن ما این دقت های که هم میگیم عرفیه، تارتن خارج از عرفه. اگه خارج از عرفه در فهم کلمات و استفاده و استخراج از کلام، خب این ممکنه بگیم لعتبار ده. اگه عرفیه یعنی همین روات هم میفهمه، وثاقت اونا اتزام میکنه که اگر امام اونجوری فرموده است اینا هم همونطور بگن، یعنی توجه اگه داشته باشن که قلال قاعده چون امر عرفی است باید توجه داشته باشن. بله ممکنه یه وقتی گفته بشود که راوی اگر میدونست یه خاصی بعدن میاد یه چیزی بعد میاد این ضوابطی که شما میگید اگه توجه بهش داشت، خب بله میگفت من اگه کل بگم معارضی پیدا کنه فرق میکنه با اینکه بگم اکرم العالم، اون با اون این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه. جواب این است که، و اگر ندونه نه، جواب این است که اینا مخصوصا اینا مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، این بزرگان، اینا توجه داشتن به شیعه ائمه. ببینید خود ما وقتی میخواییم یه حرفی رو نقل کنیم، مثلا برادری به برادرش میخواییم یه بابا چی گفت، یه بابا گفت همه اونا رو، همه اونا رو، همه کتاب ما بیار، همه کتاب ما، اینجوری میگه یعنی توجه داشته باش، همه رو گفته، یه وقتی کتاب ما بیار، مسافرت از قوم مهاجرت کرده انشاءالله برای اینکه یک جای رو نورافشانی بکنه دیگه، تا آخر نخواد قوم بمونه، حالا زنگ میزنه به بچه هاش که قوم تحصیل میکنم این کتاب منو، کتابای منو بیار، یعنی همه کتابای منو بیار، یعنی کتابای منو بیار. این دوتا مفاد حتی تو عرف فرق میکنه، اگه بگه همه رو بیاریم، خب میفهمن یه تأکیدی هم وجود که بیان کردن، یه تأکیدیه که نه چیز جا نگذارید، من همه رو میخوام، نگیم حالا مثلا وسائلاش رو نمیفرسیم برای خودمون فعلا کار بشته، نه، اما اگه کتابای منو بیاری، این دوتا تعبیر حتی تو عرف فرق میکنه، ما اینجوری نیست. این و وساقت روات، بله یک دقائق فلسفی عقلانی که ملا صدرا و ابن صدریس و ابن سینا و امثال اونا میفهمن، خب اینا اصلا تو ذهنشون نمیاد. استنباطیات رو باید
متن،
بله
فهم استنباطی که لازم شد متن،
نه فهم استنباطی برای دیگه، فهم استنباطی بعد از آن است که کل واحد من کلام ها خودش معناشو به فهم عرفی میفهمیم، بعد حالا رو هم رفته میخوام برسیم، یعنی اون مراد نهایی.
خب واحد هم مثلا فهم استنباطی بازم میده که
جاهایی، نه همه جاها،
این اشکال این
اینطور ظاهر نیست، حالا این استطراب بود تو پرانتز بود فعلا ایشون که وارد نشدن. و اما صورت سالسه، و اما صورت سالسه اینه که هر دو افتایی باشن، فی مالو کانت کرد دلیلن علا مستقل افتا، در اینجا ایشون میفهمه تعارض میشه و دیگه این حرفا که یکیش وضعی باشه یکیش اطلاقی باشه کارساز نیست. علا زو ما ذکرنا که خصائص تعلیم افتایی رو گفتیم به قرائن منفصله اونجا معنا نداره اتکا کردن، مگه تقیه‌ای باشه چیزی باشه، بنابراین اطلاق همون قوتی را دارد به خاطر اون امر خارجی که مقام مقام افتاست که اون وضعی داره، فلذا دیگه در اون مواردی که هر دو افتایی باشه و با هم تعارض دارن ناخوانی دارن اینجا جمع نداره، تعارض میشه، باید اعمال قواعد با تعارض بکنیم. خب این هم نظر شریف ایشون در اینجا که میفهمن و ظاهر ان جهت الافتاء ذات و قدرت کبیرت به اصلا اهمیت به ازاء حال کون دلالت احد ما بالوز و دلالت الاخر بالاطلاق و لذالک یعدان من قبیل المتعارضه.
این تعارض فرق اینه که اینا حکم کلی رو برداشت بکنید هر دو این افتایی ها، اگر حکم کلی برداشت نکنید ایشون تو خصه افتایی هم اینا فرمودن نمیتونیم به طور کلی بگیم تعارض میکنه، این معبود یه واقع بوده اونم یه واقع،
نه کلی به اونجوری نمیتونیم استفاده بکنیم، اما در مورد حکم افرادشون قاعده اشتراک داریم و میدونیم افراد حکمشون مساوی هست، از این جهت مثلا شما فرض کنید که دو نفر بودید رفتید این سفری، یکی از شما دوستانتون دو نفری رفتید مثلا تا فلان جا، میره خدمت امام که رفت و برگشتش میشه 8 فرسخ، اون میره خدمت امام عرض میکنه آقا من یه جای رفتم 3 فرسخ رفته بودم 5 فرسخ برگشتم مجموع شده 8 فرسخ، حالا نماز من چطوره؟ حضرت فرمود مثلا فرض کنید که قصره، حضرت نفرمود که اینجا سمانیت و فراسخ قصر است مطلقا تلفیقی و امتدادی، ولی به این مورد که اینجوری سوال کرد گفت قصره. بعد شما خودت وقتی سوال کردی یک کسی دیگر هم همین مسئله رو سوال کرد که میدونی شرایط هم همینه با اون فرق نمیکرد، چون اون حضرت در اون تمامه که پس معلوم میشه نه باید ذهابش 4 فرسخ باشه، بیابش هم اقلا 4 فرسخ باشه، پس ذهاب وقتی 3 فرسخ کمتر از 4 تا باشه نمیشه. امام فرمود نه. خب اینجا درست امام حکم کلی نگفتن، ولی چون دو تا مسئله از دو نفر که همه شرایط میدونید با هم متحده است امام علیه السلام فرموده به قاعده اشتراک میشه. حالا اینجا تعارض میکنه، اینجا که تعارض کردن باید چه کرد؟ ایشون فرموده اینجاست که باید اون مطالب استنباطی رو اینجا پیاده کرد. ببینیم خب بگیم لعل اون، ببینیم آیا بچی برای کتمان در یکی اینا بوده نبوده، آیا تقیهی بوده نبوده، چه اینا رو حساب بکنیم. اگه دیدیم نه هیچ فرقی نمی کنه، نه تقیهیست نه چیزیست و امثال ذالک، اون وقت باید بگیم متعارضن می شود و اعمال قواعد تعارض بکنیم. و به ما ذکرنا یتزه کیفیت و تطبیق الجمع الاستنباطی و آثار علتی یتمزه یزوبه ها عن الجمع الغرفی. بله بله گفتیم آم مخاصم همینجور، مثال آم مخاص بود که زدن این فرمایش ایشون. خب جواب هم میکنه، اگه افتایی باشه آم مخاص چند بگیره، اگه افتایی باشه، اگه افتایی باشه آم رو افتایی فرموده، خاصم افتایی فرموده باشه، این دیگه آم مخاص بودن هم حسن ند تقیده میزنید. بله نمیشه، چون گفت فرمودن در مقام افتا نمیشه عام رو گفته باشه در مقام افتا و اتکا کنه به قرینه منفصله. مثلا از خصائص افتایی این است که بر قرائن منفصله اتکا نمیشه.
عام بودنش لغو بود دیگه.
بله
از چرا عام بودنش
چرا
اینجا تو مثلا برای کسی دیگه که مثلا خاص گفته این گردش امام، یعنی این که آیا در واقعی
خوب
برای همه نیست؟
لابد اگر اینجوری باشه مثلا ممکنه اون خاص رو حمله بر استحباب بکنید یا بر کراهت بکنید، اینجوری میشه دیگه تو مقام بعدی مواردش دیگه با هم فرق. خب اینا مطالب بسیار مهمی است که در منهج استنباط و هم خیلی تأثیر داره، فتوا رو عوض میکنه و منهج فقهی خیلی متفاوت میشه.
سیستانی در این بیان اخیری از اصل فرض مسئله خارج شده.
چرا؟
چون ما قبل از این مقدمه گفتیم یا تعارض مستقر از یا غیر مستقر، در غیر مستقر مقدمه رو گفتیم که داخل بحث شده. الان ایشون میگن که جایی که هر دو تعریف افتایی باشن میشه تعارض.
بله یعنی همون که ایو هل علما، اونجا که شما تعارض غیر مستقر میبینی ما به شما میگیم اینجاش دیگه مستقره. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایشه ایشون.
این وجه جمعی هم ما داریم که یکی رو مثلا حمله بر استحباب و کراهت کنیم اگه اینو قبول کنیم و حتی برخی ها اینو مقدمه بر حمله مطلق بر مقید مثلن دیگه، اگه اینو قبول کنیم دیگه لازم نیست مستقیم بریم سراغ باب تعارض
چیکار کنیم؟
لازم نیست مستقیم بریم سراغ.
بله میگیم اگه راه حلی نداشت دیگه گفتیم دیگه باید به اونجا توجه استنباطی جمع استنباطی تو ببینیم به کجا میکشه،
باید تفصیل کنید
شد مواردش فهم به حسب موارد فهم. و حالا ما قضاوتمون اینجا چیه؟ همونطور که عرض کردیم قضاوت نهایی در اینجا متوقف است برای اینکه ما فرضیه های بعدی را هم ببینیم چی میشه حالش و اونا بحثای مهمه. ما یکی از فرضیه هایی که داشتیم از فرضیه های 7-8 گانه که مطرح کردیم، خب که 3 تاش مرحوم شهید صدر مطرح کردن چند تا اضافه کردیم. یکی از فرضیه های این بود که ما بگیم آقا همه منفصلات و در واقع متصلات هم. خب ما اگه این حرف رو زدیم مثلا بنیاد این حرف رو همش کنار میبینیم. اگه گفتیم تمام این منفصلات کاشفن از اینکه متصل بودن، خب این یه فرضیه بود. خب اگه کسی این فرضیه بوده تمام بنیاد این حرفا تمام میشه، همه میشن متصل، افتایی هم دیگه متصل بشه بوده دیگه، دیگه معنی نداره. پس بنابراین این یه
خب
بابا فرض اینه که اینا کشف میکنه از اتصال، اگه این حرف درست باشه. بنابراین اگه کسی بگه این منفصلاتی که شما میبینید اینا کاشفن از وجود همینا یا مشابه اینا معادل اینا متصلن، نه خود این متصل بوده یا کنده شده حالا منفصل شده، این کشف میکنه که همون جایی که امامون عامه رو فرموده، اون خاصه رو، اون مطلق رو فرموده، یا اون ذل قرینه رو که الان قرینه امرش نیست فرموده و حالا شما قرینه منفصل میبینید، این کشف میشه که اونا به یه شکلی اتصال به قرینه داشتن. خب اگه ما اینو گفتیم پس تمام اینا میشه متصل، متصل هم که میشه روشنه دیگه، این حرفا رو اصلا نداره. پس مسبقا ما باید چکار کنیم؟ این فرضیه رو ابطال کنیم، با احوالش رو بررسی بکنیم ببینیم چجوری، یا اگر اون فرضیه دیگر رو بپذیریم که این متد شرعیه کاری به این حرفا نداره، اگه این هم پذیرفتیم که باید بحث تفصیلی ازش بکنیم، اشارتا ایشون رد کردن گفتن ما همچین سیره‌ای نداریم، همچین امر شرعی نداریم، ولی این بحث جامعی میطلبه که واقعا داریم یا نداریم. پس اون رو هم که یه فرضیه مثلا پنجم هست باید بررسی بکنیم. ما این دوتا مبحث رو، این دو چند فرضیه بعد رو هم مطرح کنیم، بررسی کنیم، بعد اگه دیدیم اونا درست شد یکی از اونا که اینا خوب جواب اینا داده شد، بگه این حرفا اصلا جوابش داده شد، اگر اونا درست نشد اون فرضیه ها ناتمام بود، خب باید برگردیم ببینیم حالا آیا اونچه که این اعلامی که کلماتشون اینجا نقل کردیم، مرحوم امام نقل کردیم کلماتشون رو در اینجا، مرحوم منتقا رو نقل کردیم، شیخون الاستاد دامازلو رو نقل کردیم، این محقق بزرگوار دامازلو رو نقل کردیم، حالا ببینیم اینا کدومش رو باید بپذیریم یا نه، یا متوقف بشیم، ممکنه از جایی باشه که بگیم که نمیدونیم. والله اعلم. ماشی دادین درستن
باشه
به حول الله و قوته، اگه گفتیم درست تشخیصش دیدنه یعنی چی؟ چرا؟ کسی که اهل کار باشه خیلی جا متوجه میشه، لسان روایات، سوق روایات روشن میکنه، یه جایی مشکوک هم داره البته، ولی خیلی جا هم روشنه که این افتائیه، یا وقتی وارد فقه انسان میشه و روایات میشود این، و این که عرض کردم بارها و بازم تکرار میکنم، شما انس به روایات پیدا کنید، مکرر در مکرر مطالعه روایات بکنید، این باعث میشه که انسان خیلی از خصوصیاتی که همینطوری فقهای بدون مراجعه که همینطور روی تخیلات ذهنی خودش انجام میده تفاوت میکنه، مثل صاحب جواهر، مثل صاحب حدائق، اینا خصوصیاتشون همینه که به روایات، شیخ جعفر کاشی‌قلقطاع اینا به روایات خیلی مسلط بودن و لحن ائمه خصوصیات و اینا رو متوجه می شدن. کسایی که اونجوری هم اصلا خیلی به اعمال قواعد کلیشه‌ای اصولی نیاز ندارن، کلیشه‌ای‌هاش قرائن می بینن، شواهد می بینن، با اونا می فهمن که مقصود چیه. خب اما یه فرضیه دیگری که مطرح بود از اون بعد از اون سه فرضیه مرحوم شهیسن این بود که بگیم که الجمع ما هم کرد اولا ملتر، این بود که خود جوابش روشن شد، ایشون هم مطرح کردن، قبلا هم ما تفصیلا اینو بحث کردیم که این یه فرضیه نادرستی، الجمع ما هم کرد اولا ملتر. پس
کلام آواز بیا آقای خواهری هم تنبول
بایدیم بله؟
کلام آواز بیا آقای خواهری هم بعدش هم بودیم میدیم با همین بحثی تب میدیم این حرف های مختلف
نه، اونا هم همین حرف رو زدن، همون حرفی که گفتیم که در همون فرمایش امام اونا رو اونا هم داشتن، اونتا گفتیم اونا در فقه فرمودن، تو اصول ندیدیم ازش، کلام دیگری نیست، همین مطلب رو اونا در فقه فرمودن. و اما اون نظریه که مهمه، این نظریه که میگه ما تمام این منفصلات متصلات، کشف میشه که اینا متصلات بودن، معادل اینا، نظیر همینا، شبیه همینا به نحو اتصال بوده. این نظریه محقق نائینی قدس سره از طرفداران مهم بشه، میگه همینه. در فواید الاصول ایشون در فواید الاصول صفحه از 737 ایشون در اونجا در بحث عام و خاص این مطلب رو در بحث عام و خاص فرموده که همه خاصایی که شما میبینید عام میدارید، خاص منفصل میبینید، همه اینا عام ما یا عامای بوده که کنارش مخصصش بوده به یه شکلی، اینو ایشون قائل. و حالا در مطلق و مقید هم همینجور، قرینه و ذوال قرینه هم همینجور، و همه این مواردی که خلاصه یه امر منفصلی است که این دستگاه و این حرفا زده میشه، همه اینا همینجوره. ایشون قدس سر رو حاصل بیان استدلالیشون، اونطوری که میشه از کلامشون استنباط کرد و استخراج کرد، چون کلام شیخ اعظم رو نقد میکنن، بعد به کلام شیخ اعظم نقد وارد میکنن، بعد مطلب این فرمان ما از مجموع اونچه که فرموده میخوایم این برهان ایشون رو استخراج کنیم از مجموع فرمایشات این محقق بزرگ. حالا کلام رو همونطور که چون مثلا به اصلی کلام ایشون در عام و خاصه، ما مطالب رو بر عام و خاص تطبیق میکنیم، ولیکن غیر اونم همینجور. ایشون فهمان وقتی یه عام میوارد میشه طبعا لشه و یه خاصی بعد وارد میشه، اینجا چند فرضیه، یعنی سه فرضیه قابل طرحه. یکی اینکه ما بگیم این خاص ناسخ و عامه، در این بخش داره نسخ میکنه، همونطوری که ما قبلا میگفتیم در عرف همینجوره. این یه فرضیه است. فرضیه دوم این هست که بگیم ان تکون کاشفتن ان اتصال کل عام به مخصصه و قد اختفت علینا المخصصات المتصله و وصلت الینا هذه المخصصات المنفصله. بگیم اینجوری هر عامی متصل بوده به مخصصش، ولی متاسفانه اون بخشی از اون متصلات به ما نرسیده و این منفصلات هم، این مخصصات هم منفصلن به دست ما رسید. این هم فرضیه دوم. فرضیه سوم این است که این مخصصاتی که بعدن آمده اینا واقعا مخصصن و تأخیر بیانشون هم از وقت حاجت هم اشکال نداره. چرا؟ چون اون عاما حکم ظاهری بودن. در ظرفی که آدم حکم واقعی رو نمیدونه، شاره حکم ظاهری جلب کرد، اونا حکم ظاهری بودن، این خاصه حکم واقعی. اگه گفته اکرم کل عالم، امیر المومنین مثلا سلام الله علیه فرموده اکرم کل عالم، بعد حضرت رضا علیه السلام فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، ما میگیم بله شاره تا زمان امام رضا که این کلام از حضرت رضا علیه السلام صادر شد یه حکم ظاهری جلب کرده بود که همه رو اکرام، حتی فاسقار، این حکم ظاهری شرعی بود. از زمان امام رضا علیه السلام حکم واقعی بیان شد که حکم ظاهری دیگه وقتی حکم واقعی معلوم بشه حکم ظاهری سالم انتقام موضوع میشه دیگه. بله؟ نه حالا خاص اگه اول باشه قهرن اون ایشون میگه اونجایی که خاص اول باشه عام بعد میاد، اینجا عرفن از اول معلومه که این عام علی اساس اون خاص اومده تخصیص زده میشه. چون اونی که مشکله هست این است که اگه بعد وقت عمل باشه محل اشکاله، ولی اگه قبل باشه بعد عام بگن روشنه، یعنی ما خاصش رو گفتیم، خاصش رو گفتیم قبلا، این بر اساس اونه. شیخ و آقای ناینی میفهمان این سه فرضیه ما در موارد عامی که قبل باشه خاصی که بعد باشه داریم. احد و ان تکون ناسخه لحکم العمومات، از ثانیه ان کاشفه ان وجود الاتصالات، از ثالثه این که چی؟ بگیم اون عمومات حکم ظاهری بوده نسبت به این مورد، الان حکم واقعیش به واسطه مخصصات بیان شده. این سه فرضیه است. از این سه فرضیه می فرماند فرضیه اول و سوم باطل، فیتعین و ثانی. اول چرا باطله؟ برای این که این همه مخصصاتی که ما در شریعت داریم، مقیداتی که در شریعت داریم، همه این موارد و حمله بر نسخ، این احتمالش داده نمیشه. هی حکم جعل کردن، این همه نسخ کردن، حالا علاوه بر اشکالاتی که بعضی دیگه میکنن که البته ما نمیکنیم، که مثلا میگن آقا نسخ در زمان ائمه اصلا معقول نیست، ممکن نیست، اینا البته درست نیست ایشون میفرمایند. چون درسته که نسخ در زمان ائمه معقول نیست، یعنی چی؟ خب نسخش پیامبر فرمود، جبرئیل آورده، اودع اهل نبی صلی الله علیه و سلم عند خلفائه، که هر کدوم در فلان زمان بگن، اشکالی نداره که ما بگیم نواسخ رو ائمه بفرمایند. قابل اونها قابل تصویره، ولی استبعاد و اینکه احتمال اینکه این همه احکام الهی نسخ شده باشه، این احتمالش داده نمیشه.
بعید
یعنی
احتمال داده
نمیشه، یعنی به حدی بعیده که احتمالش داده نمیشه و مطمئنیم که اینجور نیستش. و اما سوم هم ایشون میفرماید که در حقیقت روحش به همون اولی برمیگرد، چون ایشون میفرماید یا در همون زمان امیرالمومنین علیه السلام در مثال ما که گفتیم که اکرم کل عالم فرموده، یا این حکم واقعی اون موقع مصلحت ملزمش وجود داشته حتی به حسب زمان و همه خصوصیات، یا نداشته. اگه مصلحت ملزمش وجود داشته، خب چرا تو واقعی رو نگفتم و حکم ظاهری برخلافش جرد کرد؟ اگه نداشته، خب همون نسخ دیگه، پس اون حکم واقعی همون میشه تا حالا اونجوری باید. بنابراین این هم در حقیقت برمیگرده به همون مطلب دوم که اول میفرمایند که بلی ممکن ان یقال باستحالت الوجه الثالث فانه ان کانت مصلحت الحکم الواقعی الذی یکون مفاد المخصصات المنفصله تامتا. اگه این مصلحت تامه بوده اون موقع فلابد من اظهاره و تکلیف به همون موقع. یعنی چرا گفته اکرم کل عالم؟ اونجا باید بگه بفرمایید چی؟ اکرم کل عالم عادل ولا تکرم العالم الفاسق. همون موقع باید اینجوری میگفت، چون فرض اینه که عالم فاسق مفسده ملزمه داشته همون موقع. و ان لم تکن تام ولو به حسب مقتضیات زمان، حیث یکون للزمان دخل فی ملاک الحکم. بگیم نه زمان هم دخالت در ملاک الحکم داره، زمان امیرالمومنین اکرام فساق مفسده نداشته، اول اسلام بوده، ای فساق علمای فاسق اکرام نمی کردید، علم شنگه در می بودن، اسلام نمی زاشتن، اصلا جون بگیره. گفتن اون مقصده ملزمه نداشت، اما دیگه زمان امام رضا علیه السلام که تثبیت شده اسلام مقصده ملزمه داره. اگه اینجوره فلا یمکن ثبوت الحکم الواقعی حتی یکون مفاد العام حکم ظاهری، یا اینجا دیگه حکم واقعی ما نمیتونه از این داشته باشیم تا این حکم ظاهری باشه، چون حکم ظاهری در ذوع حکم واقعی است. در شک در حکم واقعی، حکم واقعی وجود داره، حکم ظاهری در ظرف شک به وجود میاد. این حکم واقعی اصلا نیست، حکم ظاهری معلوم از این. ولا محاله یکون الخاص و ناسخن لا مخصصا ففی الحقیقه الاحتمال الثالث یرجع الى الاحتمال الاول و اول نص و قد عرفت انه لا یمکن الالتزام به فلا اقرب من الاحتمال الثانی. که ما بگیم چی؟ بگیم اینا همه قرائن متصله داشته، به دست ما نرسیده، منفصلاتش به دست ما رسیده. خب این نظریه محقق ناینی اگه گفته بشه خیلی مهمه. این تمام این معطلی ها و این دردسرها همه چی جمع میشه؟ چون میشه همه قرائن متصله، هر جا منفصل دیدی معلوم میشه متصل بوده. متصل که بود که خب تو حکمش روشنه دیگه، اصلا ظهوری منعقد نمیشده برای عموم و اطلاع. این سه تا احتمال
حسش و حسش عقلیه.
بله؟
این سه تا احتمال حسش و حسش عقلیه.
احتمال خودشون هم از اون سومی اولتره. همین اینا خاصی که عقلی بیانی برای اینکه عقلیه فعلا نفرمودن تا ببینیم شما میتونید عقلیش بکنید.
اگر نباشه
نمیتونن بیان شون اون دو تا نسبت یکی مختلفی. فعلا اینطوریه بیانیشون تا ببینیم. این حرف خیلی مهمیه.
و نه قرار باشه عموم بلوا مثلا روایت بعضی از قاضی‌ها نگاه می‌کنه که اون شخصی که سوالی که سوال می‌کنه یقین پیدا می‌کنه که ما یقین پیدا می‌کنه که اون بنده خدا جاهل به این قرینه بوده که
اون جاهل بوده. بله کی جاهل بوده؟ یعنی اون کی؟
اون شخصی که سوال می‌کنه و امام هم براش مطلق میگه یا عام میگه، اون قرینه‌ای که اگر ما میگه
وقتی شده
برای ما یقین داره که
بنده خدا
نفهمیده، در حالی که در
حال
سوال کردن بوده و
محتاج
نیازش هم بوده.
خب بله، حالا این درسته، یه جاهای هست همینطوره که میفرمایید. این فعلا فرمایش محقق نوعیه. این برای این فرمایش شیخ اعظم یه اشکال مهم دارن که آقای نوعی از اون جواب داده. یه دو سه تا اشکال دیگه هم حالا وجود داره، باید اینا رو بررسی کنیم. اگر این مسئله درست بشود خب زیر بناییست، تمام محقا کنار میره، اصلا هفت چیز دیگه میشه، راه چیز دیگری میشه. فلزا خیلی مسئله مهمیست. انشاءالله شنبه امروز هم دیگه قفلت کردیم. بلادت با سعادت زینب کبری سلام الله علیها را، عالمه غیر معلمه را، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم و همه شیعیان و موالیان و بزرگان به حضرت محصوم علیه السلام و شما عزیزان تبریک کردم.